خب دوستان عزیز و گرامی سلام عرض میکنم، صدای من رو دارید؟ بذارید من دوربین رو هم فعال بکنم. دوربین ما ببینیم که یه حدی فکر میکنم فعال میشه. خب الان تصویر من رو هم داری؟ دوستان صدای من هست، من تصویر رو خواستم بزنم، نوشت که این از دست رفت، اجازه بدید من دوباره بزنم. الان صدا و تصویر من رو داری؟ نمیدونم چه مشکلی پیدا کرد، یه لحظه کل اداب کانکس رو بست. اجازه بدید من این ضبط جلسه رو هم بزنم اگر هست. آه نوشتن که بله. خب صدا و تصویر رو دارم، من این ریکورد رو، آها مثل اینکه روی ریکورد باقی مونده، این چیز نشده. اجازه بدید من باز ببینم، باز استاپ ریکورد، بله از بین ریکورد. خب در حال ضبط هم از جلسه، مشکلی از این جهت نیست. خب اگر که تصویر و صدا رو دارید که خدا رو شکر هست، باز چند تا تایید به من بدید که مطمئن بشیم و بریم سراغ بحثمون و جلسه امروز. خب الان هست، نه فکر میکنم یه مشکل مقطعی بود، یعنی در یه لحظه قطع شد و دوباره اومد، ضبطش هم قطع نشد. خب امیدوارم مشکلی پیش نیاد، نه از طرف من نه از طرف دریافت شما. آها میگن صدا یه مقدار ضعیفه، بذارید من صدا اینجا تنظیمات صدا جایی اگر باشه میوت مای میکروفون دیسکانکت اینا هم که نه، ادجاست میکروفون والیوم ببینم اینجا من اینو میتونم های بکنم. ببینید الان صدا قوی تر شد، من توی این تنظیمات میکروفون صدا رو بردم بالاتر. خب خدا رو شکر این مشکل هم حل شد. حالا اینجور مسائل باز یکی دو جلسه اول پیش میاد، امیدوارم مشکلی خیلی نباشه و بتونیم راحت با هم در ارتباط خلاصه صوتی و تصویری باشیم. خب مجدد پس سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی و عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. ما در جلسه گذشته که جلسه اولمون بود، یک بحثای مقدماتی رو مطرح کردیم که البته مقدار زیادی از جلسه گذشت به مقدمات خارج از طرح درس که شرایط فعلی و کلاس و اتصال و ارتباط و نمیدونم نکات اداری مربوط به ورودی دانشجویان و اینها، اونها رو عملا جز طرح درس قرون وسطا به طور خاص نمیشه حساب کرد. اون چیزی که مربوط به محتوای مطلب اون بود، اون شش سرفصل بود که در طرح درس هم داشتیم، در موردش توضیحاتی عرض کردم و بعد بحث تفصیلی داشتیم درباره منابع و یک کتابشناسی فارسی در واقع مقدماتی و منابعی که هم در ارتباط با موضوع درسه، هم از روی علاقه خودتون میتونید مطالعه بکنید و بهشون رجوع داشته باشید، و هم یک مقدماتی طرح کردم در خصوص دشواری خاص درس در واقع فلسفه قرون وسطا از چند وجه، از جهت متون و منابع از جهت گستردگی عرصه موضوع، از جهت در واقع شیوه تخصص پیدا کردن اون و پیوندش با سایر حوزه ها، و تاکید کردیم که ما میخواییم که درس قرون وسطا رو مسئله محور حتی المقدور پیش ببریم و گزینش بکنیم و کل تاریخ فلسفه قرون وسطا رو نمیخواییم طرح بکنیم و گزارش کنیم و دنبال بکنیم، بلکه یک سری مسائل عمده و خاص رو گزینش میکنیم و روی اونها میایستیم و تا حدی این با سیر تاریخی پیش میره، تا حدی هم کاملا دقیق با سیر تاریخی تقویمی زمانیش کرونولوژیکش خلاصه ممکنه که پیش نره و موضوعات و مسائل ما رو پیش میبرن. و عرض کردم که در طرح مسائل هم طوری پیش میریم که مقدماتش رو از دل فلسفه یونان پی میگیریم و بعد وارد طرح مسئله میشیم و بعد در طرح مسئله بنا به اقتضای بحث اون رو ناظر به شکلگیری زمینه‌های فلسفه مدرن هم بررسی می‌کنیم و همینطور در پیوندش و در تناظرهاش و در خیلی جاها در پیوند مستقیم، یعنی متن‌شناختی با فلسفه اسلامی هم در نظر می‌گیریم و یک رفت و برگشت‌های اینطوری خواهیم داشت و همونطور که عرض کردم این جزء در واقع اهمیت و همینطور جذابیت این درس قرون وسطا میتونه برای ما باشه، برخلاف چیزی که ممکن آدم در وهله اول فکر بکنه که این درس بی ارتباط با سایر مسائل فلسفه و متخصصین و علاقمندان خاص خودش رو میطلبه، افرادی که بدون دغدغه های روز یا بدون طرح مسائل کلان و مطرح فلسفی سرشون رو کردن در این سری مطالعات اسکولاستیکی و مدرسی و با یک سری مفاهیم خاص و متون خاص دارن صرفاً خودشون رو مشغول می‌دارن و عملاً یک کار خیلی فیلولوژیک یعنی متن‌شناختی و ادبی رو متون اون دوره انجام میدن، یا یک کار باستان‌شناختی انجام میدن، یا یک سری علایق خاص دینی دارن که میرن سراغ اونها و امثال هم، یعنی اون تصویر کلیشه‌ای که ما معمولاً از مطالعات فلسفه در این دوره در ذهن ممکنه داشته باشیم. ما می‌خوایم اینطور نباشه و این رو در عمل با پیشبرد مباحث باید بتونیم که نشون بدیم. خب اینها عرض شود که مجموعه مطالبی بود که ما در جلسه اول با یک تفصیل نسبی مطرح کردیم. من این خلاصه عرض کردم که وارد مطلب این جلسه بشیم و همینطور اینکه این جلسه رو عملا میتونیم به لحاظ محتوا و موضوع با توجه به این خلاصه‌ای که از جلسه گذشته عرض کردم شروع بحثمون بدونیم و به یک معنا جلسه نخستمون از الان هست. خب بازم بابت تأخیر چند دقیقه‌ای که پیش اومد عذرخواهی می‌کنم، سعی می‌کنم از جلسه آینده سر وقت شروع بکنیم، مقدار تا باز این سیستم بالا بیاد زمان گرفت، من باید از قبل‌تر این سایت رو و این سفر رو باز بکنم و فقط ادا کانکت رو بزنم. این هم در پرانتز عذرخواهی مونده بود که آغاز جلسه بگم. خب عرض شود که وارد سرفصل اولمون میشیم که یک بحث مقدماتی داریم برای اینکه بتونیم جایگاه فلسفه قرون وسطا رو در نسبتش با مسئله وحی و مسئله الهیات و مسئله الهیات وحیانی که به لحاظ تاریخی حدوث پیدا کرده و پیدایشش باعث یک حد فارقی شده بین جهان باستان و فلسفه باستان و جهان قرون وسطا و فلسفه قرون وسطا، این رو و این عامل مهم رو ما سعی می‌کنیم در یک ورود مقدماتی چند نکته رو در موردش عرض بکنیم و این چند نکته رو هم باز به چند بخش تقسیم می‌کنیم. یک بخشی که فعلا می‌خوایم باز مقدمتاً یعنی درآمدی بر این درآمد ما باشه می‌خوایم بهش وارد بشیم، این چالشی هست و این در واقع دشواری بنیادینی هست که کل فلسفه قرون وسطا و به یک معنا در جلسه پیش عرض کردم کل فلسفه باش مواجهه و اون اینه که ما چگونه و به چه حقی و به چه عنوانی از فلسفه مسیحی سخن میگیم، یا از فلسفه اسلامی، یا از فلسفه یهودی، یا اساسا سوال رو کلیتر و دقیقتر بخوایم تر بکنیم، به چه عنوان ما اصلا دین رو و حالا در اینجا دین وحیانی رو به طور خاص ما در پیوند با فلسفه میتونیم ببینیم و این چه رابطه‌ای و این چه پیوندی هست. و پیش از اینکه وارد تفصیل مطالب بشیم یک در واقع اتخاذ موضعی و رهیافتی به لحاظ کلی باید نسبت به این مسئله داشته باشیم تا بتونیم وارد متن فلسفه قرون وسطا بشیم. من اینو همیشه مقدمه میگیرم در کلاس‌های قرون وسطا و سعی میکنم که یک توضیح بدم و با یک نکاتی که باز بیشتر توجه خودم رو جلب کرده این مسئله رو براتون طرح بکنم و در موردش گفتگو بکنیم. یعنی در باب چه مسئله‌ای؟ در باب این که وقتی ما بیان میکنیم که اون ایدئال و اون غایت قصوای اندیشه فلسفی در قرون وسطا یا به تعبیر بهتر اون در واقع انگیزش اصلی، اون چیزی که به اصطلاح موتور محرک برای اندیشمند و فیلسوف قرون وسطا بوده، اون چیزی که اون خلاصه جوشش فکری و خلجان فکریش رو ایجاد می‌کرده، اون یک نقطه ایدئالی بوده که جلسه پیش عرض کردیم که بتونیم اسمش رو بگذاریم به اصطلاح یک عقل ایمانی یا یک ایمان عقلانی و دنبال چنین چیزی بودن و اساساً امکان چنین چیزی اینها رو به اندیشه وامی داشته در فضای دینی قرون وسطا و این اختصاص به صرفاً قرون وسطا هم نداره. در تمام دوره‌های فکری بشر و در کل تاریخ فلسفه پیوند بین عامل ایمانی یا یک عامل کلی‌تر بگیم بی‌واسطه و شهودی با عقل استدلالی فلسفی همواره مورد توجه بوده و مورد پرسش بوده. در جلسه گذشته عرض کردم اگر که بنا به همون تعریف کانتی مشهور ما منابع معرفت رو شهود و فاهمه بدونیم و شهود رو اینجا یه مقدار در معناش توسعه بدیم، یعنی شهود رو بگیریم کل درک بیواسطه انسان، نه فقط تجربه حسی، شهود حسی نه، کل درک بیواسطه، یعنی کل در واقع اون درکی که انسان در اساطیر خودش، در الهام شاعرانه خودش، در نسبت هنری خودش، در نسبت بیواسطهش با معنای زندگیش داره، همه این رو اگر بیاریم ذیل شهود میشه اینطور تعبیر کرد به تصریح از کانت، بگیم که فلسفه در مقام عقل یا در مقام فهم یا در مقام مفهوم بدون این عنصر و وجه شهودی عملا توهیه و از اون طرف هم اون وجه شهودی، حالا دین باشه، الهام باشه، اسطوره باشه، شعر باشه، تراژدی باشه، امثال هم، اون درک بیواسطه از معنای زندگی، اون تعبیری که در فلسفه اسلامی به کار میره، اون دریافت کشفی به اصطلاح، اون چیزی که مبتنی بر یک کشفی هست و مبتنی بر یک بیواسطگی هست، اون هم اگر مفهوم و عقل نباشه باز به تعبیر کانتی میتونیم بگیم کوره. کانت تعبیرش اینه، میگه که شهود بدون فاهمه یا بدون فهم کور است و فاهمه بدون شهود تهی است. این رو من به تصریح از این بیان میارم در نسبت با این دو سوی عقل و ایمانی که فیلسوف قرون وسطا در جستجوی در واقع فهم و کشف چگونگی ارتباط و پیوند بین اینها بوده و این رو در عنوان به اصطلاح عقل ایمانی یا از اون طرف بازی باش بکنیم ایمان عقلانی، چون این همانیه از دو طرف میشه گفت، این رو میشه در این عنوان خلاصش کرد. خب حالا در این جلسه میخوایم بحث درآمدمون و مقدممون رو روی این مسئله بگذاریم و این نکته رو هم جلسه پیش عرض کردم که ما تمام این شش سرفصل و مسائلی رو که طرح میکنیم و در قرون وسطا اینا رو پیگیری میکنیم همگیشون یک خط واحد رو دنبال میکنن و اون امکان در واقع خود فلسفه است. یعنی ما در تمام اینها به دنبال مسئله امکان فلسفه به معنی امکان بنیانگذاری فلسفه به مثابه فلسفه اولا و دانش نخستین و به مثابه در واقع متافیزیک یا هستی شناسی هستیم. اینم پس اون نکته‌ایه که ما در تمام اینها داریم دنبال میکنیم. حالا از این بحث مقدماتیمون و از این درآمدمونم ما میخوایم این رو دنبال بکنیم که چگونه در نسبت با دین به معنای دین وحیانی و چگونه در نسبت با ایمان به منزله ایمان وحیانی، وحیانی که میگم وحی یعنی در نسبت با حجیت و مرجعیت یک متنی که متن مقدسه و در سنت وحیانی محور کل اون دین هست، چگونه در نسبت با این و در فهم این و در تبیین این چگونه فلسفه به ماهیت فلسفه بنیانگذاری شده و شکل گرفته و چگونه فلسفه قرون وسطا از دل خود این مسئله، یعنی پرسش از امکان فلسفه و امکان چیزی چون دانش نخستین و پروتو فیلسوفیا به تعبیر ارسطویی فلسفه اولا در نسبت با این واقعه، یعنی واقعه وحی و متن مقدس داره شکل میگیره و پرسش از این چگونگی عملا فضای فکری فلسفی قرون وسطا رو به شکل داده. خب چند نکته باید اینجا بررسی بشه. نکته اول اینکه یک توجه تاریخی اول بکنیم. پس پرسشمون معلومه و طرح مسئلهمون که ما در این جلسه دنبال چی هستیم و سرفصل اولمون که مقدمه و درآمدی به مسئله الهیات وحیانی و رابطش با فلسفه است رو ذیل چه مسئله ای ما صورت بندی کردیم. خب حالا در مقام پاسخ چند نکته رو باید بهش توجه داشت. یه نکته حاشیه‌ای اول یه تذکر تاریخی باید داد و اون این که معمولاً ما تصور میکنیم که سیطره مسیحیت این به معنی آغاز قرون وسطاست، در حالی که به لحاظ تاریخی اینطور نیست. یعنی آغاز قرون وسطا به منزله یک دوره تاریخی حدود 500 سال قبل از حدود 500 سال بعد از فراگیر شدن مسیحیت در اروپاست و در فضای غرب و فضایی که حوزه فرهنگی تمدنی یونانی رومی بوده لاتینی. یعنی ما از اواسط قرن پنجم و آخر قرن پنجم، عملا از قرن ششم میلادی هست که دوران تاریخی قرون وسطا رو داریم که به لحاظ تاریخی مصادف با فروپاشی امپراتوری روم غربی و فروپاشی خود روم پایتخت امپراتوری روم غربی و حمله اقوام وحشی و نامتمدن شمال اروپا، همین اقوام ژرمنها، گوتها و اون اقوامی که بعداً هسته اصلی ملیت‌های اروپایی بعدی رو شکل دادن و در واقع رومی‌ها رو و لاتینی‌ها رو از تمدن، از شهرنشینی، از کل نظامات اجتماعی و سیاسی توهی کردن و اونجا رو تسخیر کردن و ما یک فروپاشی کامل زیست فرهنگی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو باش مواجهیم که قرون وسطا از این دوره، یعنی دوران سقوط شهر روم و امپراتوری روم غربی آغاز میشه. مسیحیت از 5 قرن قبلش بوده و در واقع بیش از یک قرن قبل از این فروپاشی، یعنی در قرن چهارم، مسیحیت دین رسمی خود امپراتوری روم میشه. یعنی ما یک دوره امپراتوری روم و نظم سیاسی جهان باستان رو داریم ذیل خود مسیحیت و پیش از اونم حدود 3 قرن ما دوران ترویج و گسترش سریع مسیحیت رو داریم در بین مردم، علارغم در واقع آزار و اذیتی که هم رومی ها و حکومت های وابسته به امپراتوری، امرای محلی و اینها داشتن و هم خود یهودیان داشتن نسبت به مسیحیان، و علارغم تعقیب ها و آزارها و شکنجه ها ظرف 3 قرن مسیحیت به سرعت گسترش پیدا کرد و عملا کل عرصه امپراتوری روم رو فرا گرفت که بعد تقسیم شد به روم شرقی و روم غربی، جهان یونانی زبان و جهان لاتینی زبان، و هر دو رو مسیحیت در نوردید و از قرن چهارم تبدیل شد به دین رسمی و در قرن پنجم که اقوام وحشی از شمال اروپا حمله کردن و این نظم تمدنی رومی فرو پاشید و قرون وسطا آغاز شد به لحاظ تاریخی، مسیحیت و کلیسا نهاد و دین رسمی امپراتوری بود. پس ما قرون وسطا رو با گسترش مسیحیت نباید یکی بگیریم. اگر به قرون وسطا گفته میشه عصر تاریکی، عصر تاریکی از جهت رسمیت یافتن مسیحیت و دین مسیحی نیست. عصر تاریکی به لحاظ تمدنی تاریخیه که با حمله اقوام وحشی در واقع تمدن و شهرنشینی اصولا از بین رفت در اروپا، در اروپای غربی که امپراتوری روم غربی بود، و ما در واقع حدود 300 یا 400 سال عملا اروپای غربی رو به صورت نامتمدن داریم. یعنی چندین قرن طول کشید تا اینها دوباره به شهرنشینی برگردن و تمام شیرازه امنیتی، نظامی، اقتصادی، سیاسی اینها از هم گسیخته شد و از بین رفت و اینها برگشتن به دوره ما قبل تمدن و تنها عنصری که براشون وجود داشت که مثل یک خط نازک اینها رو به تمدن متصل میکرد و همین زمینه شد که بعداً از حدود قرن 11، 12 و بعد قرن 13 در اوجش دوباره به تمدن برگردن و تمدن قرون وسطایی و شهرهای قرون وسطا شکل بگیره و رواج پیدا بکنه، شهرنشینی، این تنها عاملی که این رو نگه داشت و منتقل کرد، یعنی به یه تعبیری تنها عامل تمدنیشون که بازمانده از تمدن باستان و امپراتوری روم بود، صرفا کلیسا بود و کلیسا و مسیحیت اون یگان نقطه‌ای بود که در دوران تاریکی مانع میشد که اینها به صورت مطلق از گذشته متمدن تاریخی خودشون منقطع بشن و همین کلیسا تونست در اون اقوام وحشی نامتمدن در واقع نوعی نظم و ثبات ایجاد بکنه و اینها رو که از ملیت‌ها و قومیت‌های گوناگون بودن و زبان‌های گوناگونی داشتن در یک صلح و ثبات داخلی با هم نگه داره. یعنی ما کل اروپا رو در دوران قرون وسطا می‌بینیم اقوام و ملل گوناگون وحشی که درش یواش یواش ساکن شدن، اینها همه با یکدیگر در صلح بودن و همه در واقع تبدیل شدن به امت کلیسا. و ما در تاریخ هنر رو اینها هم اگر ببینیم، سبک هنرهای قرون وسطا مثل سبک گوتیک، کلیساهاشون، مجسمه‌هاشون رو تعبیر می‌کنم به سبک بین‌الملل. یعنی در فضای قرون وسطا یک رابطه صلح‌آمیز بین‌المللی بین این اقوامی که کم کم داشتن شهرنشین می‌شدن و متمدن می‌شدن در واقع به واسطه کلیسا و اون حکومت کلیسایی برقرار شد و کلیسا در واقع منتقل کننده یک نظم تمدنی بود به اینها و پیوندندشون به دوران مدرن، که دوران مدرن این حاکمیت کلیسایی متزلزل شد و عملا ما با آغاز جنگ‌های بین ملیت‌های اروپایی مواجهیم. اول جنگ‌های بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها، بعد جنگ بین فرانسه و انگلیس، بعد جنگ بین آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها، بعد روسا وارد شدن، بعد نمی‌دونم اسپانیایی‌ها، و دائم این ملل اروپایی با هم در جنگ قرار گرفتن، جنگ‌های 30 ساله، جنگ‌های 100 ساله و امسالون تا برسه به فتوحات ناپلئون و تا قرن 20 که دو تا جنگ جهانی بود. تازه بعد از جنگ جهانی دوم دوباره اروپا به یک صلح درونی رسید، ساختار اتحادیه اروپا و حالا دیگه خیلی حاشیه نریم. خب پس این یه نکته تاریخی که ما وقتی که از قرون وسطا بحث می‌کنیم باید این رو بهش توجه داشته باشیم که ما یک سابقه نسبتاً طولانی از گسترش مسیحیت و بعد استقرار مسیحیت در امپراتوری روم و استقرار ساختار کلیسا در امپراتوری روم و کلیسای لاتینی زبان رو داریم و بعد تازه قرون وسطا آغاز میشه. یعنی بحثایی که ما درباره آبای کلیسا خواهیم داشت و همینطور درباره آگوستینوس، اینها در زمان امپراتوری رومه و بعد از او هست که عصر تاریکی به اصطلاحی که در تاریخ ها گفته میشه شروع میشه. خب یه نکته مهم دیگه اینه که شاید یه مقدار به یک تعبیری سمبولیک هم باشه به لحاظ عدد و رقم و تاریخ و زمان در واقع تقویمی، اینه که آغاز قرون وسطا رو به یک تعبیری هم به لحاظ تاریخ فلسفه برمیگردونن به اینکه امپراتور روم، امپراتور یوستینیان یا جوستینیان به فرانسه بگن، حالا هرجوری تلفظش بکنیم، در تاریخ 529 میلادی میاد و بعد از 1000 سال تقریبا آکادمی افلاطون رو در آتن میبنده و میگه که ما نیاز به این مباحث نداریم، خلاصه مسیحیت برای ما بسه، حسبنا کتاب الله به اصطلاح، و آکادمی افلاطون تعطیل میشه و این رو هم یک تاریخ سمبولیکی گرفتن برای آغاز عصر قرون وسطا که روم مسیحی شده میاد امپراتورش در مقابل و در مقابله کامل با در واقع فلسفه یونانی میسته و در اون جایی که فلسفه یونانی استقرار مدنی گرفته بود، یعنی در آکادمی افلاطون این اتفاق میفته. و بعد این رو هم همیشه عرض میکنم، شاید سمبولیکتر از این باشه که 1000 سال بعد از این بستن آکادمی افلاطون در آتن، یعنی در قرن 15 با یک فاصله 1000 ساله، وقتی که شهر قسطنطنیه سقوط میکنه به دست ترکان مسلمان و این رو به عنوان آغاز عصر جدید گرفتن و پایان قرون وسطا و دوران رنسانس، اتفاقی که میفته اینه که بعد از 1000 سال آثار افلاطون منتقل میشه به روم و ایتالیا و اروپای غربی و متون یونانی که در این 1000 سال در روم شرقی و در بیزانس حفظ شده بود و استنساخ شده بود، اینها از یونانی مجدد ترجمه میشه به زبانهای اروپایی و این هم به لحاظ تاریخ فلسفه‌ای آغاز پایان قرون وسطاست. یعنی افلاطون گرایی که در قرن 15 آغاز میشه به واسطه انتقال مستقیم آثار افلاطون به اروپا. این یه جنبه سمبولیک خیلی جالبی داره که نقش افلاطون رو به لحاظ تو وقایع تاریخی میتونیم در آغاز و پایان قرون وسطا و این فاصله 1000 ساله ببینیم و شاهدش باشیم. خب اون چیزی که برای ما مهمه و میخوایم جستجو بکنیم اینه که در چارچوب فلسفه قرون وسطا که ما اون رو میتونیم ذیل فلسفه مسیحی بنامیم یا فلسفه یهودی یا فلسفه اسلامی، حالا اون چیزی که در اروپا رخ داده فلسفه مسیحی، در اینجا یک مواجهه‌ای داره رخ میده از دو جهان فرهنگی متفاوت. و اصلا خود فلسفه قرون وسطا در واقع خودش یک رخداد و یک مواجهه بین فرهنگی هست و یک مواجهه بین دو جهان فکری کاملا متفاوت. یعنی اگر ما از چیزی چون فلسفه اسلامی یا فلسفه مسیحی میخوایم دفاع بکنیم از وجودش، باید پیشا پیش متوجه این نکته باشیم که ذات این فلسفه ها یک امر میان فرهنگیه و در دیالوگ بین در واقع شرق و غرب شکل گرفته. یعنی من همیشه عرض میکنم اگر کسی، اینم در حاشیه بگم، مدافع فلسفه اسلامی باشه، ذاتاً به حکم همین دفاعش باید گشوده باشه به دیالوگ با غرب و فرهنگ غرب، چون خود این فلسفه اسلامی یا فلسفه مسیحی حاصل یک دیالوگ بوده بین سنت وحیانی و سنتی که از اروپا و یونان آمده و از غرب اومده و در واقع گشودگی نسبت به تفکر غربی در ذات این فلسفه ها نهفته است. حالا اینم در حاشیه از فرصت استفاده کردیم این نکته رو هم روش تاکید کنیم. خب عرض شود که حالا میام سراغ اون عنوان اصلیمون بعد از این توضیحات مقدماتی تاریخی، میام سراغ این که ببینیم که این تلقی که ما از فلسفه قرون وسطا در ذهنمون هست و به لحاظ تاریخی این ایجاد شده و این پرسش برانگیزی مسئله که چگونه ما میتونیم از چیزی چون فلسفه مسیحی یا فلسفه در قرون وسطا سخن بگیم، این رو در موردش بحثی بکنیم ببینیم که چطور میشه فهمید. ببینید خود عنوان قرون وسطا که عملا تبدیل شده به یه برچسب منفی، میگن این قرون وسطاییه تفکرش، این نظام سیاسی نظام قرون وسطاییه، این هنوز داره در قرون وسطا میاندیشه و این تبدیل شده به برچسب منفی. این نام نامی بود که ما در دورانهای بعدی و در عصر بعدی به این دوره دادیم. یعنی طبعا کلمه وسطا زمانی به کار رفته که یک قبلیت و بعدیتی باشه و بگیم این وسطه و واسطه بین این دوتا. یعنی ما بعد از اینکه نهضت رنسانس رو داریم و عصر اومانیسم رو داریم، در عصر جدید هست که این دوران رو میفهمند که پشت سر گذاشته شده و عصر جدیدی آغاز شده و این دوران رو بعدها دوران میانه یا قرون وسطا، سده های میانه قرون وسطا نامیدن. و این نامگذاری از یک وجه کاملا توهیه، یعنی هیچ محتوایی نداره، یعنی گویی که این دوره برای خودش یک شأن واسط، شأن ذاتی نداره و استقلالی به اصطلاح فلسفه اسلامی، گویی که صرفا یک واسطه که دوران باستان رو و عهد یونان رو به دوران جدید داره متصل میکنه. یعنی ما یک فرهنگ باستان رو داریم و یک رنسانس که نوزایی اون فرهنگ باستان است. حالا این وسط چی قرار گرفته؟ چیزی که صرفا وسطه و این رو منتقل کرده از این سمت به اون سمت و به یک معنی در کلمه ما معنای توهی رو داریم و ناظر است به اون قبل و بعدش و خودش فی نفسه یک شأن استقلالی نداره و ذاتی و محتوایی. و همینطور اینکه ما نام قرون وسطا رو که خود به خود یک امر ذاتی و ماهویگویی نیست، این رو با یک برچسب منفی هم در واقع همیشه همراه میکنیم و قرون وسطا و قرون وسطایی که میگیم عملا به معنی ارتجای دینیه و این در ادبیات ما هم شکل گرفته فراتر از عصر جدید اروپا. و به همین ترتیب عنوان فلسفه قرون وسطا یا فلسفه در قرون وسطا معمولا یک دید منفی نسبت بهش وجود داره، کما اینکه گفته میشه این دوران در واقع تاریکی و دوران انحطاط فلسفه است. چرا؟ از این جهت که همه چیز تحت انقیاد و سلطه کلیسا و دین در اومد و فلسفه تبدیل شد به تعبیر خودشون به کنیزک الهیات و فلسفه دیگه اشرف علوم و شاه علوم خلاصه نبود و فلسفه اندیشه آزاد بدون پیش‌داوری که پرسشگری عقل انسانی باشه به صورت آزاد از نهایی ترین امور یا از آرخای به تعبیر ارسطو از مبادی باشه و روشش صرفاً استدلال عقلی و بداهت عقلی باشه و استدلالی که مبتنی بر بداهت یعنی برهان باشه، چیزایی که ارسطو به ما آموزش داده در تعریف فلسفه، اینها دیگه نبود، بلکه فلسفه در این دوره در مقام کنیزک الهیات مبانی خودش رو نه از برهان و از بداهت عقلی آزاد بلکه از جایی غیر از عقل داره دریافت میکنه که ایمان وحیانیه و اتوریته به معنی مرجعیت و حجیت دینی، متون مقدس و سنت روایی از اولیاء دینه. و در واقع فلسفه کاری که میکنه روش استدلال عقلی رو میگیره برای توجیه و تبیین و دفاع عقلانی از معتقدات دینی که اینها مبتنی بر بداهت عقل نیستن. یعنی فلسفه تبدیل میشه به در واقع آپولوژی یا به تعبیر خودشون تبدیل میشه به آپولوگتیک، یعنی علم دفاع، دفاع از عقاید، تبدیل میشه به اصول اعتقادات، دوگماتیک و فن دفاع از عقاید. و ما دوران در واقع آپولوگت ها رو به آلمانی یعنی مدافعان رو داریم، کسانی فلسفه میخوندن که مدافع اعتقادات بودن و اصول عقاید درس میدادن. و از این جهت ما در قرون وسطا گویی که با فلسفه سر و کار نداریم، بلکه صرفا با تئولوژی، با الهیات یا کلام و علم اصول عقاید سر و کار داریم، با دوگماتیک به معنی علم عقاید سر و کار داریم. و عملا در واقع گویی که فلسفه فرو کاسته میشه به الهیات و در واقع عرض شود که الهیات نقلی مبتنی بنیاد قرار میگیره برای اینکه عقل برش مبتنی بشه. و اون چیزی که از میراث عقلانی ما از فلسفه قرون وسطا میشناسیم صرفاً یک سری بحث‌های فرمال و منطقی هستن برای یک جور ورزیدگی عقلی که ما با این ورزیدگی عقلی توانمند بشیم در همین آپولوژی و دفاع از در واقع اعتقادات. این چیزی هست و برجسبی هست و اون نگاه کلی هست که ما در عصر جدید از فلسفه قرون وسطا، از دوران قرون وسطا داریم. اگر بخواید به طور خیلی بارزی میتونید در کتاب مشهور دکارت، گفتار در روش درست به کار بردن عقل، این نقدهای دکارت به فلسفه اسکولاستیک و فضای اسکولاستیکی که خودش هم در اونجا تحصیل کرده بود، در مدرسه جزوئیتا یا یسوعیان بود، میتونید اون رو در اونجا هم نگاه بکنید. شیوه بحثی که دکارت در مورد فیلسوفان قرون وسطایی و مدرسی داره در واقع این رو به ما نشون میده که یک سری بحث و جدل‌های سوری مفهومی منطقی و فرمال و توهی هست که بی حاصله و در واقع اون تصوری که گویی در قرون وسطا از فلسفه داشتن یک سری بحثای اسکولاستیکی و مفهومی سوری بی حاصل بوده و منطقی، که دو تا نقد عمده هم بهش وارده در این دیدگاه. یکی این که فاقد آزادی عقل بوده و تقدم عقل و مبتنی بوده بر نقل، مبتنی بوده بر الهیات، و یکی هم این که فاقد در واقع توجه به تجربه و فاقد توجه به طبیعت و کشف تجربی بوده. این عنصر رو ما بیشتر در نقدهای فرانسیس بیکن داریم در آغاز عصر جدید. و کاری اگر در دوران قرون وسطا به لحاظ فلسفی و فکری شده، صرفا انتقاله، یعنی نقشش همینه که وسطا باشه، یعنی میراث فلسفه باستان رو ترجمه کرده، منتقل کرده، شرح داده، رسونده به دست ما که وارثین اصلیش هستیم در عصر جدید. مایی که اهل رنسانسیم و میخوایم اون فرهنگ باستان رو از نو احیا بکنیم، و در واقع ما تندترین حملات رو به فلسفه قرون وسطا داریم. و نه تنها فیلسوفان عصر جدید تندترین حملات رو کردن، بلکه تندتر از اونها رو در آغاز عصر جدید قبل از فیلسوفان خود مسیحیان عصر جدید، یعنی پروتستان ها کردن و لوتر، و یک ضدیت تند و تیزی با میراث فلسفه اسکولاستیک و فلسفه ارسطویی و نظام مفهومی الهیاتی قرون وسطا رو ما از سوی مارتین لوتر و اندیشه پروتستانتیسم شاهدش هستیم. و این دیدگاه غالبه در فضای فکری اروپا تا قرن 19، که اشاراتی خواهم کرد که در اندیشه هگل و رومانتیک ها و بعد در فلسفه قرن 20 این نگاه یه مقدار از اون تسلبش بیرون میاد و چشم باز میشه برای اینکه فلسفه قرون وسطا رو یه مقدار جدی بگیرن و طور دیگری هم بشه در واقع اون رو مطالعه کرد. خب ما باید در مورد این یه مقدار بحث بکنیم و عرض کردیم چه فلسفه مسیحی در قرون وسطا و چه فلسفه اسلامی و چه فلسفه یهودی و چه سنت در واقع عرفان نظریشون، سنت فکریشون که مبتنی بر کشف و شهود هم هست، همه اینها در واقع از در یک امر مشترکن، و اون اینکه میخوان چگونگی این پیوند و وحدت و این همخوانی رو بین در واقع عقل و ایمان، بین عقل و نقل، یا به تعبیر ملا صدرا بین این سگانه عقل و نقل و کشف در واقع ببینن، یعنی بین فلسفه و علوم منقول و الهیات یا کلام و همینطور عرفان چگونه ما میتونیم بین اینها یک وحدتی رو ببینیم و چگونه میتونیم اینها رو یک بنیانگذاری واحد بکنیم. خب عرض شود که این نقدی است که به کل این سنت ها وارده و به تعبیری هم شاید صرفا در قرون وسطا به لحاظ تاریخی منحصر نشه، به لحاظ تاریخ تقویمی، یعنی زمانی که ما از اون به بعد رو دیگه قرون وسطا تاریخی نمینامیم، تاریخ احوالی غیر از تاریخ تقویمیه. من به لحاظ تاریخ احوالی ممکنه هنوز در عصر حجر باشم، ممکنه که یک جامعه‌ای به لحاظ تاریخ احوالیش و فکریش هنوز در قرون وسطا یا عصر باستان باشه یا در عصر روشنگری اروپا باشه، هنوز به تاریخ معاصر نرسیده. منظورم فعلا تاریخ تقویمیه و تاریخ در واقع فکری و احوالی رو نمیگه. خب نقد اصلی چیه؟ نقد اصلی اینه که این تصور که ما در قرون وسطا و در فلسفه مسیحی یا اسلامی عقل رو مبتنی بکنیم بر نقل و از چیزی چون فلسفه مسیحی بخوایم سخن بگیم، این ذاتاً پارادوکسه و متناقضه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تناقضش در کجاست؟ تناقضش با خود تعریف فلسفه است. ما فلسفه رو اگر دانش نخستین میدونیم، دانش نخستین یعنی اینکه در نخستین بودنش یک امر نخستین تر از خودش رو بر نتابه. اگر ما میگیم فلسفه مسیحی یعنی نخستین تر از فلسفه یک مسیحیتیه که این فلسفه به واسطه انتساب به اون مسیحی شده، یعنی فلسفه نیست. چرا؟ چون فلسفه دانش نخستینه و در نخستین بودنش مطلقه، یعنی فلسفه دانش مطلقاً نخستینه و باید بنیانگذاری مطلق بکنه هر آنچه هست را. و اگر ما گفتیم فلسفه مسیحی، پس این رو از اطلاق در آوردیم و این در واقع نقض تعریف فلسفه است بر حسب تعریف اصلی خودش. با این پرسش و مسئله ما باید چه بکنیم؟ ببینید، نخستین نکته که ما بتونیم وارد به پاسخ این مسئله بشیم و بتونیم کمی درش بحث بکنیم، اول یک توجه ابتدایی باید بدیم و اون این که خود فیلسوفان این دوره، یعنی فیلسوفان قرون وسطا، چه یهودی، چه مسیحی و چه مسلمان، خودشون تلقی که از کار خودشون داشتن و وصفی که به کار خودشون میدن اینه که کار خودشون رو مطلق فلسفه میدونن و فلسفه خلاصه علل اطلاق میدونن. و اگر هم اشاراتی هست، مثلا در بیان آگوستینوس میبینید، یا از این ور در بیان ملا صدرا میبینید، یا فیلسوفان دیگر که پیوند میدن، میگن فلسفه نزد مثلا اهل ایمان چنینه، یا حقیقت مسیح، حقیقت یک مؤمن مسیحی فلسفهش چنینه چنانه، اینها نه به این معنی که این مفهوم رو در یک پارادوکس بگیرن، فلسفه مسیحی فلسفه اسلامی، بلکه در نظرشون مطلق فلسفه و فلسفه در همون تعریف مطلق عقلانیش در واقع همان حقیقتیه که از وحی دارن میفهمن. یعنی اینها به در واقع یک قید زدن به فلسفه و یک حس ایجاد کردن به این معنی قائل نیستن، بلکه در واقع به یک این همانی قائلن. یعنی اینکه قائلن به اینکه حقیقت فلسفه همان حقیقت وحیه، یا حقیقت وحی همان حقیقت فلسفه است. و در واقع فلسفه اگر فلسفه باشه طبق تعریف مطلق عقلانی خودش، اون در واقع حقیقتی رو غیر از حقیقت وحی به ما نشون نمیده. این نزد فیلسوفانی که به این همانی قائلن. و فیلسوف قرون وسطا چه به این همانی قائل باشه، چه این همانی رو رد بکنه، چه این رد رو در یک مراتب طولی ببینه، چه در یک مراتب عرضی ببینه، چه یکی رو به نفی دیگری بالکل نفی بکنه، در هر صورت این نکته رو باید توجه داشته باشیم که فهمش از فلسفه دقیقاً همون فهم در واقع مطلق عقلانی هست که ما در تعریف فلسفه داریم اون رو در نظر میگیریم و عکس میکنیم. یعنی فلسفه رو فیلسوفان قرون وسطا هم روش پرسشگرانه عقلی مطلقا مقدم بر هر دانش دیگری میدونن و کار خودشون رو در واقع فلسفه میدونن به معنای مطلق. حالا این رو باید درش یه مقدار عرض شود که دقت کرد و در موردش مقدار دقیق‌تر بشیم. ببینید، ما وقتی که از کشاکش بین دین و فلسفه یا عقل و وحی در قرون وسطا صحبت می‌کنیم، یا از کشاکش بین الهیات وحیانی از یک سو و الهیات عقلانی، یا به تعبیر قرون وسطا و فلسفه مدرسی الهیات طبیعی، تئولوژیا ناتورالیس، داریم بحث میکنیم، این باید توجه داشته باشیم این خودش یکی از موضوعات اصلیه و یکی از مسائل اصلی فلسفه و اندیشه فلسفی و فلسفه ورزی در خود این دورانه. یعنی فیلسوفان قرون وسطا با توجه دقیق نسبت به تعریف مطلق فلسفه هست که از رابطه بین عقل و وحی دارن سخن میگن. یعنی این رو پس ما در وهله اول این برچسب رو به عنوان یک نقد نمیتونیم اینطور وارد کنیم که بگیم که اینها یک قیدی به فلسفه زدن و تعریفشون از فلسفه متناقضه، حالا ذیل این دارن هی میاندیشن و مطالبی رو طرح میکنن که از جنس کلام و الهیات خودشون به این میگن فلسفه. یعنی به این شکل شاید اینقدر خام نشه این نقد رو وارد کرد. و در واقع این که ما بگیم یک مرز عرض شود که غیر روشنی بین فلسفه و الهیات در این دوره وجود داره، نه اینطور نیست، بلکه بیشترین بحث درباره این مرز و چیستی این مرز و مرزکشی بین اینها و جایگاه فلسفه در نسبت با الهیات و بیش از هر دورانی بحثش در همین دوران بوده و با ابعادی این بحث تر شده و به شیوهی بحث شده در نسبت دین و فلسفه یا ایمان و عقل، که ما این رو در دوره های قبلی در فلسفه باستان به این شکل باش مواجه نمیتونیم بشیم و این سابقه نداشته. و ما در این جدیت و در این عمقی که این بحث در قرون وسطا دیده شده نمیتونیم این جایگاه رو مقایسه بکنیم با اندیشه هایی که در فلسفه باستان درباره اسطوره نویسان و شاعران یا مناسک آیینی و دینی یونانی و رومی بوده. درسته در دوران باستان هم مسئله آغاز شده و بحث در واقع رابطه ی عقل و ایمان از خود فلسفه باستان و از آغاز فلسفه یونان شکل گرفته، یعنی ما یک خط سیر دقیقی رو در یک نحوی از الهیات تنزیهی یا در واقع به تعبیر فیلسوفان مدرن یک خطی رو از نقد دین به اصطلاح در فلسفه باستان و در فلسفه یونان هم میتونیم دنبال بکنیم. بحث در واقع تنزیه امر الوهی و نقد اساطیر یونانی که تشبیهی هستن، یک خط سیر رو ما میتونیم از کسنوفانس شروع بکنیم که الهیات تشبیهی رو به برنده ترین شکل و تیزترین شکل داره نقد میکنه و این رو میتونیم دنبال بکنیم نزد فیلسوفان پیش از سقراط، همون بیان معروف کسنوفانس که میگه اگر اسبا هم زبان داشتن خدا رو به عنوان بزرگترین اسب تصویر میکردن برای ما. الهیات تشبیهی رو و مسئله تشبیه رو داره خیلی تند نقد میکنه که این نقدی است بر کل اساطیر که همش تشبیهیه. و این خط سیر رو ما تا سقراط و افلاطون هم، یعنی نقد تشبیه رو میتونیم ببینیم. و در افلاطون به طور خیلی برجسته‌ای ما نقد حتی چند خدایی رو میتونیم ببینیم، یعنی ما رو به یک امر الوهی به عنوان آگاتون داره سوق میده. یا از همه شدیدتر در کتاب جمهوریش ما نقد در واقع انتساب افعال قبیح رو به خدایان باش مواجهیم در اندیشه افلاطون و تأثیر تربیتی که از این جهت شاعران میتونن به لحاظ سو داشته باشن روی جامعه. و اینا همه بحث از رابطه عقل و ایمان هست و اساسا خود محاکم و اعدام سقراط در واقع به واسطه همین نقد دین شکل گرفته. یعنی همون اتهامی که در آپولوژی بخونید، میگن که به خاطر اینکه جوانان رو داره افساد میکنه و در اعتقادات شهر داره در واقع به تعبیری تردید میکنه و شبهه میافکنه در دل جوانان و اینها رو داره منکر میشه. پس بحث از عقل و ایمان و جایگاه امر الوهی رو ما در فلسفه باستان هم داریم، اما این قابل مقایسه با اتفاقی که در فلسفه قرون وسطا میفته و جایگاهی که مرجعیت وحی پیدا میکنه و چالشی که این مرجعیت برای فیلسوف این دوره پیدا میکنه یک امر جدیدیه که ما مشابه این رو در فلسفه قدیم و فلسفه باستان نداریم. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که فیلسوفان این دوره، فیلسوفان قرون وسطا، وقتی فلسفه رو اخذ کردن تمام لوازم فلسفه رو از حیث تعریفش باش اخذ کردن، یعنی با آگاهی کامل نسبت به اینکه فلسفه ذاتاً مقدمه و مطلقاً مقدمه و به این معنی ملتزم به وحی نیست، این چیزی نیست که از نگاهشون پوشیده بوده باشه و بخوان این رو کنار بزنن. و اساساً این التزام به وحی رو یک ملاک می‌کردن برای تقسیم بندی در واقع شیوه های تفکر حکمی و شیوه های اندیشه. ما در عالم اسلام این تقسیم بندی دوگانه و به یک معنی چهارگانه رو داریم که در واقع اندیشه رو یا علوم رو تقسیم می‌کردن به در واقع علوم نقلی و علوم عقلی، و یعنی علوم ملتزم به وحی که نقلیه و علوم غیر ملتزم به وحی که عقلیه. و در مورد اندیشه حکمی ما کلام و عرفان رو ذیل علوم منتظم به وحی می‌بینیم که در کلام که خب بحث اعتقادات و دفاع از اعتقادات، و در عرفان هم اینه که بیان و تعبیر عقلانی، بیان و تعبیر عقلانی کشف و شهود هست و کشف و شهود به معنایی که ذیل کشف تامه، کشف تامی که خود متن وحیه و میزان و ملاک کشف و شهود ما باید وحی باشه و کاملا خودش رو ملتزمه به وحی میدونه. و فلسفه در واقع ذیل اقسام غیر ملتزمه به وحی جای میگیره. یعنی ما اون انهاء چهارگانه یه حکمت رو که کلام و عرفان باشه و فلسفه معنی مشاء و اشراق باشه، اینها رو در یک دوگانه ملتزم به وحی که کلام و عرفان هم و غیر ملتزم به وحی که مشاء و اشراق هم تقسیم بندی میکنیم و هر کدوم از این باب دوباره تقسیم میشن که آیا استدلالی و بحثی صرفن یا اینکه ذوقی شهودی هم هستن و این چهارگانه شکل میگیره. یعنی کلام به منزله دانش استدلالی، حکمت استدلالی ملتزم به وحی، عرفان حکمت ذوقی ملتزم به وحی، مشاء حکمت استدلالی غیر ملتزم و اشراق هم ذوقی شهودی غیر ملتزم. و کاری که بعد مولا صدر میکنه اینه که میخواد بین همه اینا ببینه آیا این نقطه جمعی هست یا نه. خب ما در مسیحیت هم یک تقسیم بندی مشابهی رو از جهت منقول و معقول داریم. یعنی تئولوژی، تئولوگیا در معنای کلیش که ما الان کلمه رو ترجمه کنیم به خداشناسی، یعنی کل بحث الهیات، این تقسیم میشه، عرض کردم، به الهیات طبیعی و الهیات وحیانی. و در الهیات طبیعی ما در اینجا نمیتونیم با استناد به کتاب مقدس و منابع منقول و آبای کلیسا پیش بریم. در اینجا روش کاملا روش عقلانی هست و باید مبتنی بر برهان باشه و برهان مبتنی بر بداهت خود عقله و در واقع تقدم مطلق عقل در اینجا به صراحت داره دیده میشه. خب این پس توجه اول و نکته اول به لحاظ مفهومی در این بحث. خب حالا خود این الهیات یا تئولوژی یا تئولوژی که تقسیم میشه به طبیعی و وحیانی، خود این الهیات از کجا اومده و الهیات طبیعی؟ این بر حسب در واقع تعریف و تقسیم بندی ارسطویی از علوم هست. یعنی ارسطو است که عنوان تئولوژی و خداشناسی و الهیات رو پیش از اینکه اساسا جهان قرون وسطا و وحی و الهیات وحیانی شکل بگیره به کار برده. یعنی در فلسفه باستان ارسطو وقتی میخواد تقسیم بکنه فیلوسوفیا یا مطلق دانش به منزله فلسفه رو، در یک تمایز کلی فلسفه و دانش رو تقسیم میکنه به فلسفه و دانش نظری، عملی و صنایعی یا صنایعی. خب بخش عملی و صنایعیش رو ما کاری نداریم. بخش نظریش چیه؟ بخش نظریش یک تقسیم بندی سگانه داره. یعنی دانش نظری یا فلسفه مبتنی بر تئوریا، این به معنی شناخت موجودات و شناخت موجودات به معنی شناخت جواهر، خود این سه رتبه داره. در پایین ترین رتبه ما جوهر غیر مفارق از ماده رو و محسوس و متحرک رو بررسی میکنیم که میشه دانش طبیعیات. در مرحله بالاتر جوهری که نامتحرک است و نامحسوسه اما غیر مفارق از ماده نمیتونه باشه و این میشه دانش ریاضیات. و در والاترین مرتبه دانش نظری، یعنی فلسفه مبتنی بر تئوریا، بررسی جوهر نامتحرک مفارق از ماده است که ارسطو میگه این اشرف علومه و بالاترین علومه. و این موضوعش چیه؟ جوهر مفارق از ماده و نامتحرک، این بهش میگه تو ثیون، یعنی امر الوهیه. و علم نخستین، پروته فیلوسوفیا یا فلسفه اولا، در واقع الهیات به این معنی. و ما پیش از در واقع آغاز قرون وسطا و فلسفه قرون وسطا مسئله عرض شود که عرض میکنم مسئله الهیات و دانش الهیاتی رو به این معنی داریم و همین در قرون وسطا عقص میشه زیل عنوان الهیات طبیعی یا الهیات عقلانی. خب و این حالا در فلسفه یونان یک بحث دقیقی داره و ما میتونیم این رو دنبال بکنیم و متوجه بشیم که به چه معنا در خود فلسفه یونان و در متن اندیشه کلاسیک یونان، یعنی اندیشه افلاطون و ارسطو، دانش فلسفه به منزله دانش نخستین با الهیات در پیوند قرار گرفته. منتها نه الهیات وحیانی، بلکه یک الهیات عقلانی و الهیات طبیعی عرض میکنم. یه لحظه من عذرخواهی میکنم، یه لحظه من برم کولر رو روشن بکنم، یه لحظه عذرخواهی میکنم، صدا رو قطع میکنم. خب صدا و تصویر که برگشت انشاءالله. بله بله کلاس داره ضبط میشه، این روی ضبط هست. الان میپرسید باز دادم شک میکنه ببینم. بله در حال ضبطه. عرض شود که خب ما پس باید توجه داشته باشیم که ما در خود فلسفه یونان زمینه سازی رو برای پیوند فلسفه نخستین یا دانش نخستین یا پروتوفیلوسوفیا، فلسفه اولا، با تئولوژیا یعنی دانش به توسیون یعنی امر الوهی در اونجا داریم و یک چنین زمینه سازی از فلسفه یونان آغاز شده و چنین چیزی به فلسفه قرون وسطا منتقل میشه و این مرزبندی با الهیات نقلی کاملا در اینجا روشن هست. خب چجوری این زمینه سازی صورت میگیره؟ در فلسفه ارسطو عرض شود که ما این فلسفه اولا رو، این پروتوفیلوسوفیا رو که بعدها اسمش شد مابعد و طبیعه یا متافیزیک، متافوسیکا، ما این رو همزمان مینامیم تئولوژیا یعنی الهیات. و میدونید در سنت فلسفه اسلامی هم تقسیم بندی که انجام میدن الهیات رو به یک معنای عام میگیرن تحت تأثیر تئولوژی های ارسطو و بعد درش یک تقسیمی میکنن. یکی میگن الهیات بالمعن العام که بحث از مابعد و طبیعه یعنی امور عامه است، بحث درباره موجود به ما و موجود، و یک بحث الهیات بالمعن الاخص که بحث خداشناسی به معنی اختصاصیش است. و این عنوان رو، عنوان تئولوژیا و الهیات رو، از ارسطو به این شکل اخذ کردن در متن خود فلسفه، یعنی به صورت الهیات عقلانی نه الهیات وحیانی. و چنین در هم تنیده شده که مابعد و طبیعه یعنی متافیزیک و بحث از موجود به ما و موجود، به تعبیر ارسطو بحث از توون هون، موجود به ما و موجود، این با الهیات یعنی با تئولوژیا و بحث از تئوس از خدا گره میخوره و یک درهم تنیدگی در اینجا وجود داره. درهم تنیدگی به چه شکل هست؟ به شکل در واقع یک دورانی که و یک رفت و برگشت و یک پیوند متقابلی که ما بین دو عنصر فلسفه اولا میتونیم اون رو در نظر بگیریم. در خود متن اندیشه ارسطو در کتاب متافیزیک، حالا جلوتر بریم این رو به تفصیل در موردش بحث میکنیم، فعلا من خلاصه اینطور عرض میکنم که ما در متن فلسفه ارسطو در همون کتاب مابعد و طبیعه وقتی که میخواد موضوع فلسفه رو بنیانگذاری بکنه با یک دوران و یک دوگانه ای مواجهیم بین ارشد ببخشید این بغل ما خونه سازی دارن داره یه پتکی رو میکوبه مقدار حواس من پرت شد، پنجره رو هم یه لحظه ببندم استاد یه دوربین رو قطع نمیکنم. خب عرض کنم که در مهمترین جای بحث بود، این صداها اذیت میکنه. ما با یک دورانی و یک رفت و برگشتی و یک پیوستگی متقابلی مواجهیم در بنیانگذاری متافیزیک و فلسفه اولا و در تعریف فلسفه، تعریف کلاسیکش نزد ارسطو، بین در واقع متافیزیک به منزله فلسفه اولا یعنی هستی شناسی، دانش به موجود، به ماهو و موجود از سوی، و امر الوهی یعنی خدا از سوی دیگر، یعنی فیلوسوفیا یا پروتو فیلوسوفیا، فلسفه نخستین، دانش نخستین و علم نخستین با تئولوژیا، اینها کاملا در هم تنیده هستند و در یک دوران و نسبت متقابلی با هم شکل میگیرن. چگونه میتونیم این رو بفهمیم و صورت بندی مفهومی بکنیم؟ من اینطور عرض میکنم که در فلسفه و در تعریف و بنیانگذاری فلسفه نزد ارسطو، ما باید توجه بکنیم به یک دوران و یک پیوستگی متقابل بین مطلق وجود از سوی و وجود مطلق از سوی دیگر. مطلق وجود یعنی هستی یا وجود موجود، یا موجود از آن حیث که موجود است، یعنی از حیث وجودش موجود به ماهو و موجود اونه اون به تعبیر ارسطو، و وجود مطلق یعنی سیون یعنی امر الوهی، و موجودی که موجود مطلق، وجودش وجود مطلقه. و این در هم تنیدگی در تعریف موضوع مابعد الطبیعه و متافیزیک در اندیشه ارسطو وجود داره. این بحثیه که حالا بعدها سراغش خواهیم اومد. این ابن سینا رو به سردرگمی انداخت و ابن سینا به دنبال موضوع این علم بود و تعیین کرد که خداشناسی موضوع این علم نیست، بلکه وجود موضوعشه، و مسیر فلسفه رو به یک شیوه حیرت انگیزی پیش برد و باز کرد و ما فعلا به اونا کاری نداریم. ما میخوایم ببینیم که این نقطه سردرگم کننده، یعنی این دوران رو که بعد ابن سینا هم همین رو تکرار میکنه، یعنی علاوه بحث مفهومیش در تعیین موضوع مابعد الطبیعه، این دوران در اندیشه ابن سینا هم وجود داره، و اون اینه که ما وقتی که میخوایم از مطلق وجود یعنی موجود به ماهو و موجود، یعنی موجود از حیث وجودش مطلقاً، نه از حیث این تعین و آن تعین ماهویش، وقتی میخواییم از این بحث بکنیم، این مطلق وجود رو چگونه مطالعه میکنیم؟ در نظر ارسطو و در تعریفش از موضوع فلسفه اولا اینطور، این اونه اون یعنی موجود به ماهو و موجود یا مطلق وجود رو بررسی میکنیم که میایم سراغ برترین موجود. به نظر ارسطو برترین موجود چیه؟ موجود به معنای اول و نخستینش جوهر اوسیاست، و از میان جواهر و اوسیاها برترین جوهر، جوهر مفارق نامتحرکه، یعنی جوهر الوهیه، و این جوهر الوهی در واقع بنیاد و اصل و مبدأ است برای کل وجود، یعنی آرخه است. و به این معناست که ارسطو وقتی میخواد دانش نخستین رو یعنی فلسفه اولا رو به منزله در واقع هستی شناسی، به منزله مابعد الطبیعه تعریف بکنه، همزمان میگه فلسفه دانش به موجود به ماهو و موجوده اونه اون، بعد میگه همزمان فلسفه دانش به جوهر اوسیا، همزمان میگه فلسفه یعنی فلسفه اولا دانش به عرض شود که امر الوهیه خداست، و همزمان میگه فلسفه دانش به مبدأ یا مبادیه، مبادی نخستین آرخای هست. یعنی وجود، جوهر، خدا و آرخه، مبدأ، این چهارتا در واقع هر چهارتا موضوع فلسفه دانسته میشن، و این چیزی که ابن سینا رو بعدن به سردرگمی میندازه که مگه میشه یه علم چهارتا موضوع داشته باشه و ارسطو چی داره میگه. اما مقصود ارسطو اینه که، و ما بخوایم تفسیر بکنیم، اینطور باید بفهمیم که ارسطو داره مسیر رو، مسیر بحث رو روشن میکنه. یعنی ما اگر میخوایم وجود رو مطلقاً بررسی بکنیم، یعنی موجود به ما و موجود رو از حیث مطلق وجودش بخوایم بررسی بکنیم، این رو باید اولاً و به ذات در جوهر ببینیم. جوهر رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، باید اولاً و به ذات در جوهر مفارق نامتحرک ببینیم که والاترین معنای جوهر رو در دل خودش داره، یعنی قائم به ذات بودن رو و در چیزی نبودن رو به کاملترین معنا داره. و این والاترین جوهر که جوهر مفارقه، مفارقه از ماده است و نامتحرکه، این همون امر الوهیه و این امر الوهی اولا و به ذات آرخه است، یعنی مبدأ است. برای چی؟ برای کل هستی، برای مطلق وجود. یعنی چی؟ یعنی مطلق وجود در پرتو وجود مطلق داره دیده میشه. صدای من میاد؟ یه مقدار فکر میکنم اتصال اون به مشکل برخورد. آها الان خوبه. فکر میکنم یه لحظه مشکل شد ولی الان فکر میکنم که هست صدا. اگر از جاییش نتونستید دنبال بکنید من دوباره تکرار بکنم چون مسیر بس مهم بود. آها میگم مشکل نیست، خب الحمدلله. عرض شود که پس این رو حالا دوباره تکرار کنم که ذهن خودم جمع بشه. یه لحظه اختار کانکشن به من داد. ببینید ما از مطلق وجود شروع میکنیم، مطلق وجود رو به منزله جوهر، یعنی اولا و به ذات در جوهر میخوایم پیدا بکنیم. جوهر رو اولا و به ذات در کاملترین، یعنی ما اینجوری بگم، وجود رو کاملترین صورت تحققش، یعنی موجود به ما هو موجود رو در کاملترین صورت تحققش، یعنی اون چیزی که اولا و به ذات موجوده، در جوهر داریم پیدا میکنیم. حالا جوهر رو در کاملترین صورتش، اون چیزی که اولا و به ذات جوهره، در جوهر مفارق نامتحرک داریم بررسی میکنیم که امر الوهی باشه و امر الوهی رو به منزله آرخه و مبدأ داریم لحاظ میکنیم. به این معنی ما داریم مطلق وجود رو در پرتو وجود مطلق میبینیم. وجود مطلق الگویی هست که بر حسب اون ما میتونیم از مطلق وجود بپرسیم. یعنی وجود مطلق یا خدا در واقع کاملترین نمونه و الگویی هست که از روی اون الگو مطلق وجود داره فهم میشه. یعنی مطلق وجود در پرتو وجود مطلق داره دیده میشه و نحوه وجود مطلق، یعنی خداوند، معنا بخش و الگو هست برای معنای مطلق وجود. و این پیوند و این در هم تنیدگی بین پروت فیلوسوفیا و تئولوژیا، یعنی بین فلسفه اولا به منزله دانش نخستین و خداشناسی به منزله خداشناسی عقلانی، این از همون متن کلاسیک فلسفه باستان، یعنی فلسفه ارسطو و از کتاب مابعد الطبیعه ارسطو که کتاب بنیانگذاری دانش فلسفه به منزله فلسفه اولا به منزله متافیزیک است، ما این رو از اونجا میتونیم ببینیم. و این چیزیه که به قرون وسطا منتقل میشه. یعنی قرون وسطا وقتی که میگه فلسفه الهیات، فیلسوف اسلامی وقتی میگه فلسفه الهیات بالمعنى العام و بالمعنى الاخص، الهیات رو به این معنی داره اخص میکنه. و خب این چیزی نیست که صرفا در اندیشه ارسطو وجود داشته باشه، در اندیشه افلاطون هم زمین سازی برای این بوده. یعنی ما در اندیشه افلاطون هم یک زمین سازی رو داریم از این جهت که در واقع الهیات و یک نوع الهیات تنزیهی و یک نوع رفتن به سمت آرخه و مبدأ و بنیاد و نهایی ترین اصل به منزله ایده خیر، به منزله غایت الغایات و اصل الاصول که آگاتون افلاطونی باشه و ایده خیر باشه، و این به تعبیر افلاطون برتر از وجود نامیده میشه، اپیکیناتس اوسیاس، که در کتاب جمهوری افلاطون است در باب آگاتون و ایده خیر، یعنی آنچه که فراتر از وجود است، برتر از وجود. این رو در پرتو در واقع یک امر الوهی داره تفسیر میکنه افلاطون. یعنی ایده خیر و ایده ها که به کل وجود داره، به کل عینایی داره معنا بخشی میکنه و در پرتو اون و در روشنایی اونه که ما موجودات رو به ماه و موجود، یعنی در پرتو ایدوسشون، در پرتو ایدهشون داریم میبینیم، این در واقع یک اصل الوهی هست و یک نظامی از موجودات به وجود میاد که این نظام در پرتو یک اصل واحد معنا بخش و روشنایی بخش و وجود بخش و یک غایت نهایی به منزله خیر نهایی داره به تمام اینها شکل میده. و ما در واقع در اندیشه افلاطونی با یک نظم به اصطلاح میتونیم بگیم تئولوژیکال مواجهیم، با یک نظم خدا غایت انگارانه مواجهیم و این بنیاد میشه برای فهم اونتو تئولوژیکال که در اندیشه ارسطویی ما باش مواجهیم در بنیانگذاری فلسفه و مابعد و طبیعه، یعنی در یک نظم هستی خداشناسانه، یعنی ما هستی شناسی رو و مطلق وجود رو در پرتو خداشناسی یعنی تئولوژی داریم میبینیم و اینها همه زمینه سازی هست برای اینکه وقتی ما به فلسفه قرون وسطا منتقل میشیم و در فلسفه قرون وسطا گفته میشه که الهیات دو گونه الهیات عقلانی و وحیانی داره، ما در اینجا میتونیم متوجه بشیم که یک میراثی از الهیات عقلانی عملا در متن فلسفه باستان برای فیلسوف قرون وسطا زمینه سازی شده بوده که بر اساس اون بحث میکنم که ما با در واقع عقلمون و با عقل طبیعیمون میتونیم یک خداشناسی فلسفی داشته باشیم، خداشناسی که صرفا با تکیه به روش برهان و بداهت عقلی میتونه پیش بره و به این معنی غیر ملتزم به وحیه. و بحث حالا اینه که این دانش غیر ملتزم به وحی و مطلقا مقدم در چه نسبتی میتونه با الهیات وحیانی و با وحی قرار بگیره. و فلسفه قرون وسطا عملا دنبال کردن و تبیین موضع‌گیری های متنوع و بسیار متفاوت و متقابل در تبیین این نحوه پیوند و رابطه است، ولی در این که فلسفه فلسفه است و این که فلسفه دانش عقلانی مبتنی بر بداهت عقل هست و به این معنی مطلقا مقدمه و به این معنی خود بنیاده، در این در واقع بحث عمده شکل نمیگیره، بلکه بحث عمده اینه که حالا این دانش چه پیوندی میتونه با وحی داشته باشه. ما اگر بخوایم یه فهرست‌بندی کلی بکنیم، همیشه اینطور عرض میکنم، میتونیم در واقع یک چارچوب بندی حالا خیلی ساده سازی شده ای رو از این پیوند و نسبت دنبال بکنیم در فلسفه قرون وسطا که اگر بخوایم بر حسب نسبت بگیم از تقابل تا نزدیکی نظم تاریخی رو به هم بزنیم، میتونیم اینطور بگیم، میتونیم بگیم یک نسبت کاملا نفیه و تقابل صرف و تباین صرفه، یعنی ما بگیم که در واقع فلسفه از اون جهت که فلسفه است در موضع کاملا تباین و تقابل و تضاد با وحی شکل میگیره و این چیزیه که ما نزد آبای کلیسای اولیه میبینیم، بعدها نزد پروتستان ها میبینیم و نزد تمام جریان هایی که میشه ازشون تعبیر کرد به جریان های فیدئیستی، فیدئیسم یعنی ایمانگرایانه، و این رو ما میتونیم در سنت فلسفه مسیحی و اندیشه مسیحی دنبال بکنیم، یعنی ما هم در آبای کلیسای اوایل قرون وسطا این رو داریم، هم در پروتستانتیسم داریم در قرن 16 و دوران رنسانس و بعدش 100 سال بعد از رنسانس، و هم این رو در گرایش‌های فیلسوفان بعدی داریم، یعنی به یه نحوی شاید بتونیم نزد کیرکگور هم یک تعبیر دیگری از این رو ببینیم، نزد پاسکال هم شاید بتونیم یه تعبیر دیگری رو ببینیم، یا حتی نزد هایدگر متقدم هم میتونیم یک تعبیر دیگری رو از این ایمانگرایی کاملا فارغ از فلسفه دنبال بکنیم. و در عالم اسلام هم اینطور بوده، یعنی مخالفت‌ها و تقابل‌های با فلسفه که نه به معنی نفی فلسفه ضرورتاً، به این معنی که فلسفه رو در روش خودش می‌فهمن و این رو بالکل از وحی جدا می‌دونن و اینها رو در یک نسبت تقابلی با هم می‌دونن. بیا تا همین مکتب تفکیکی که ما در فلسفه اسلامی داشتیم و استاد محمدرضا حکیمی که همین چند وقت پیش هم از دنیا رفتن جزء مدافعان همین طرز فکر بودن. خب این یه شیوه برخورده با مسئله است، برخورده تفکیکی بگیم یا برخورده مبتنی بر تقابل و تباین کامل که به نفی یکی از این دو سو می انجامه. یک نسبت دیگه نسبتیه که ما تباین رو داریم، اما تباینی که به نفی یکی از این دو سو نمی انجامه ضرورتاً، بلکه میگن اینها به موازات هم هر کدوم راه خودش رو میرن و این رو ما نزد مثلا ابن رشدیان لاتینی میبینیم، حالا در موردشون بحثایی خواهیم کرد و تعبیر شده در فلسفه قرون وسطا به حقیقت مضاعف یعنی هر کدوم برای خودشون دارن حقیقتی رو به زبان خودشون میگن و اینها نباید کاری به هم داشته باشن و هر کدوم هم در موتن خودش، در ظرف خودش داره حقیقت رو میگه و اینم موضع عجیبیه و این اتخاذ شده این موضع در فلسفه قرون وسطا. یک نسبت دیگه نسبتیه که ما این دوتا رو از هم جدا میدونیم، منتها جداییشون رو در یک مراتب طولی کمال میبینیم، یعنی از حیث روش و از حیث بنیانگذاری این دو با هم متفاوتن، منتها وحی در مرتبه فوق عقلانی قرار داره نه در مرتبه غیر عقلانی و نامعقول. یعنی فلسفه مرتبه عقله و یک مرتبه فراعقلی هم هست که مرتبه وحیه. این مثلا موضعیه که توماس میگیره در این کتاب سوما دانه جامعه الهیاتش در نسبت عقل و وحی. یک نسبت دیگه نسبت در واقع یک جور این همانی و وحدته که عقل و وحی دارن یک حقیقت رو میگن و عقلی که در کمال خودش باشه حقیقت وحیه و وحی کمال عقله. این موضعی هست که مثلا ما نزد آگوستینوس میبینیم و متفکران آگوستینی قرون وسطا، و مشابه اینها رو ما در عالم اسلام هم میتونیم نگاه بکنیم. یعنی از موضع زکریای رازی شما شروع بکنید تا موضع فارابی و ابن سینا تا غزالی تا عرفا تا متکلمان تا اهل حدیث تا اخباریون شیعه تا ملا صدرا، سیری که داشته در واقع دائم یک زد و خوردی و یک موضع‌گیری در نسبت این دو با یکدیگر بوده. متأسفانه جالبیش در بررسی تطبیقی اگر بخوایم اینا رو در تناظر ببینیم در عالم اسلام و در عالم مسیحیت این سیر یه مسیر شاید به تعبیری معکوس داشته. یعنی ما اگر آگوستینوس رو که به این همانی بین همه اینها و وحدت اینها قائل در آغاز فلسفه مسیحی می‌بینیم و پایانش در قرون وسطا اوکامه که به تباین کامل قائله، ما در فلسفه اسلامی شاید مسیر معکوسی رو ببینیم. یعنی از زکریای رازی اگر شروع بکنیم که به تباین قائله، میرسیم به ملا صدرا که به این همانی قائله و سیر اندیشه و اشتراکاتش اینا رو در یک مسیرهای متفاوتی گذاشته. خب اما اتفاقی که در نهایت با اوکام میفته و در پایان قرون وسطا فضایی رو برای اندیشه مسیحی و فلسفه و فلسفه در اروپا ایجاد میکنه که عملا ما میتونیم اسمش رو بگذاریم از دست رفتن نفس الامر. و یکی از دوستان پیامی نوشتن چهار خانواده قرون وسطا در کتاب، بله همین رو فکر میکنم مستند کردن، خانم منوری رضایی نوشتن. بله ممنون از نکته، من داشتم دقت میام که چه چیزی تایپ میکنم. ما اینها رو میتونیم خلاصه در فلسفه قرون وسطا به این شکل دنبال بکنیم و این تازه نکته اول ما بود. این نکته اول بود در بیان این مسئله که ما فهممون از فلسفه و موضعی که در قبال فلسفه قرون وسطا داریم چگونه است و بر اساس اون برچسب و نقدی که فیلسوفان مدرن به عرض شود که فلسفه قرون وسطا وارد می کردن، در یک وجهش پاسخ دادیم که این نقد به یک تعبیر ساده انگارانه و سطحیه و این با فلسفه زمین سازی فلسفه باستان و درکی که در فلسفه قرون وسطا از خود تعریف فلسفه داشته همخوانی نداره و مسئله خلاصه پیچیده تر و جدی تر از این حرف است. خب ولی این کل مسئله نیست. یعنی نقد فیلسوفان مدرن به فلسفه قرون وسطا صرفا این نیست و اینقدر سطحی نیست که با این پاسخ مسئله تموم بشه. یک وجه مهمتری داره که اون هم باز برمیگرده به چگونگی بنیانگذاری خود فلسفه و مسئله برمیگرده به مسئله نفس الامر و بنیاد خود عقل که این رو باید در موردش دقیق‌تر بررسی بکنیم و پیچیدگی تازه از اونجا مطرح میشه و ما رو میبره به یک سطح عمیق‌تری از بحث و من سعی میکنم که این رو یک مقدار باز بکنم و از اونجا باز دوباره یک فهم دقیق‌تری و کامل‌تر رو امیدوارم عمیق‌تری به دست بدیم از مسئله فلسفه در قرون وسطا و بتونیم از اونجا وارد الهیات وحیانی بشیم و زمینه‌ای که در خود الهیات وحیانی داره برای شکل‌گیری عقل فلسفی در سنت مسیحی، چون زمانمون گذشته و من میخوام که عرض شود که زمانی را احیانا به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم، بحث رو فعلا نگه میدارم، منتها یک نکته رو عرض میکنم. نکته اینه که در واقع اون چیزی که عملا فلسفه قرون وسطا رو به بنبست میکشونه و ما اون بنبست و فروپاشی رو ذیل مسئله عقل و وحی میتونیم صورت بندی بکنیم، بهش اشاره کردم، اینو خاطرتون باشه، جلسه آینده مقدار بیشتر باز کنیم. مسئله در واقع دسترس ناپذیر شدن نفس الامر، نفس الامر به معنی حقیقت و حق واقعیت و وجود و عرصه در واقع حقایق موجودات که در تفسیر فلسفی قرون وسطا همون عرصه علم الهیه، به تعبیر عرفای ما عرصه عیان ثابت است در سوق ربوبی و عرصه در واقع تعین ثانی یا واحدیت حق تعالی، این عرصه در واقع برای انسان دسترس ناپذیر میشه و این دسترس ناپذیریه که ما رو با شکاکیت پایان قرون وسطا و مسئله فردگرایی در قرون وسطا در پایانش مواجه میکنه و سوی هم خداوند رو ارادش و مشیتش رو تبدیل میکنه به یک اراده گزاف، که این رو ما تا دکارت هم میبینیم که میگه خدا اگر اراده کنه دو دوتا میتونه چهارتا نباشه، خدا رو یک اراده گزاف میدونه به تعبیری اراده غیر عقلانی. و این خب بحثای مهمیه، باید دنبال بکنیم. اینو من صرفا یه اشاره کردم که نشون بدم مبنای بنیانگذاری عقل و عقلانیت درش یک اتفاقی میفته که تقابلی که فلسفه مدرن با فلسفه قرون وسطا داره صرفا در این نکاتی که ما در این جلسه عرض کردیم خلاصه نمیشه و باید این بحث رو همچنان برای جلسه آینده پی گرفت. خب امیدوارم تا اینجا این مقدار محصل بوده باشه. از ما همچنان در کلیات و عرض شود که بیان مقدمات هستیم، هنوز وارد مباحث فنی و تکنیکال نشدیم و سرفصل اولمون کلن بیان کلیات و یک درامدی به اصل موضوع هست. خب حالا از اینجا رو ما میسپریم به پرسش و پاسخ‌ها و گفتگو. دوستان بفرمایید، مثلی که یک سوال اینجا اومده، گفتن که ضبط رو در گروه قرار میدید. راستش فعلا خدا رو شکر چون مشکل اینجا پیش نیومده و در همین سایت در دسترس هست، من دلیل ندیدم ضبط رو بگذارم، ولی میشه این کار رو کرد. حالا یه مقدار من فرصت میخوام که اینا رو بیارم منتقل کنم و بتونم آپلود بکنم، اگر که لزومی باشه این کار رو انجام میدیم، ولی اصل رو برای میذاریم که در همین کلاس زنده حضور داشته باشید و چشمش هم نکنیم. حالا خدا رو شکر فعلا هنوز اینجا مشکلی از جهت دسترسی سایت نبوده، ولی اینا ضبط و آرشیو میشه هم در این سایت و هم میتونیم در اون گروه هم بزنیم. خب یک سوالی کردن آقای سمسامیه اقدم، اگر من اسمشون رو درست بگم، بعد خانم خطیبی، من یکی یکی دسترسی میدم، بفرمایید. اول آقای سمسامیه که دست بلند کردن. من خانم خطیبی، آها بله بله، من خانم خطیبی هم دسترسی میدم، بعدش ایشون بفرمان، حالا بعد از صحبت بفرمایید آقای سمسامیه.
بله خسته نباشید، میگم سپاس بهتون.
سلامت باشید.
سوال اولا این بود، این سوال این بودش که بپرسم اصولا اساس ماهیت شناختی تئوری همون خدای یونانی چقدر میتونه قابل تطبیق باشه با اون خدایی که توی مسیحیت فکر میکنم دنبال روی یک جریانی که مثلا از قبل از یهودیت باشه و خب این چقدر میتونه تعارض ایجاد کنه و چقدر میتونه متضاد باشه؟
بله سوالتون همین هست، اگر ادامه داره بفرمایید بعد من یک جا پاسخ بدم.
نه همین.
بله بله خیلی ممنون، سوال فوق‌العاده مهمیه، یعنی ما عمده بحثامون ناظر به همین نکته هست و این رو انشالله در همین جلسات آتیمون روش بحث میکنیم و فوق‌العاده رو این سوال میستیم، یعنی بحث اصلیمون همین هست. برای من الان اختصارا عرض میکنم یک وجوه اشتراک بنیادینی بین اون تیون تو تئون که ارسطو میگه و خدایی که در فلسفه یونان به لحاظ فلسفی داره تر میشه، نه خدای اسطوره‌ای و تئوگونی و اینها رو نمیگم پیدایش خدایان، بین خدایی که به لحاظ فلسفی ده به منزله آرخه داره بحث میشه با خدای ادیان ابراهیمی و خدای وحی که ما از تورات میشناسیم و بعد انجیل ها و بعد قرآن، یک اشتراکات بنیادینی هست و یک تمایزهای بنیادینی که دقیقا همین اشتراک ها و افتراق ها و تمایزها به کل فلسفه قرون وسطا شکل داده و جهت داده و ما رو اینها دقیقا بحث میکنیم و دست میگذاریم که هر کدوم چه استلزامات و پیامدهای فلسفی به دنبال داشته. اما چیزی که امروز در موردش به اشاره بحث کردیم که عمدتا نقاط اشتراک بود، این نکات بود که عرض کردم. حالا در پاسخ به سوال شما سعی می‌کنم دقیق ترش بکنم. یکی این هست که در واقع در تقابل با خدای معرفی شده در آثار اسطوره‌ای یونانی، خدای فلسفی که یعنی اون توتیون اون امر الوهی که در فلسفه کلاسیک یونانی و بعد به دنبالش در فلسفه های نو افلاطونی علل خصوص ازش بحث میشه، این یک اشتراکات بنیادینی داره با خدای توحیدی ادیان و فاصله میگیره از خدای اسطوره‌ای سنت اساطیری یونانی. مهمترینش شاید بتونیم بگیم حیث وحدت هست. یعنی ما در اندیشه عرض شود که فلسفی از همون اندیشه پیشا سقراطی یک نگاه مونیستی و یک نگاه وحدت انگارانه نسبت به هر آنچه هست به منزله یک کل واحد ناظر به آرخه هر آنچه هست داریم. یعنی یک اصل و مبدعی که در وحدتش میتونه وحدت کل رو شکل بده و در انتظامش و در تعینش به منزله کاسموس این رو برای ما محقق بکنه. این چیزیه که از آغاز زایش اندیشه فلسفی ما این نقطه وحدت رو داریم. خب میتونیم بگیم در اساطیر یونانی هم در پیدایش خدایان این از یک نقطه واحدی آغاز میشه. اما تأکید فلسفی و اون سیر خط فلسفی که ما میتونیم تا افلاطون دنبال بکنیم و بعد امر الوهی ارسطویی به صراحت و با یک صراحت مفهومی داره این امر الوهی رو به منزله یک مبدع واحد غایت نهایی کل هستی به ما عرضه میکنه که این خیلی زمینه سازی میکنه برای در واقع پیوند و امتزاج میان فرهنگی اینها با سنت ادیان سامی و ابراهیمی. و یک نکته دیگرش آرخه بودنشه، بنیاد بودنش و بنیادگذار بودنشه. و اون نکته مهمی که افلاطون در مورد آگاتون در اون تمثیل خورشیدش در کتاب عرض شود که ششم جمهوری میگه، ششم یا هفتم فکر کنم تمثیل خورشید در ششم، در پایان ششم، در اونجا میگه که خورشید و نور خورشید نه تنها نورش و روشناییش برای ذهن ما اشیا رو شناختنی میکنه، بلکه نور خورشید باعث نشو و نما و پیدایش اشیاء شدنی یعنی عرصه جهان و طبیعت میشه. یعنی رسما اون مبدا رو به جز حیث عقلانی و شناخت پذیر و تبیین پذیر ساختنش داره رسما مبدا وجود هم به معنایی میدانه و مینامه. و بعد این صراحت دیگری در تیمایوس و افلاطون پیدا میکنه به شکل دیگری که حالا در مورد اینا باید بحث کرد که رابطه این تیمایوس و اون دمیورگوس با آگاتون چیه و امثالو. ولی یک مبانی و یک زمینه سازی داره در فلسفه یونانی در خصوص این امر الوهی شکل میگیره که اون رو در پیوند با خدای تورات حالا به طور کلی بگیم داره قرار میده. و این اتفاقی است که پیش از قرون وسطا در دوران هلنیستی در واقع شکل گرفت در متن یهودیت. یعنی ما حالا بحث میکنیم فیلون اسکندرانی رو داریم که با رجوع مستقیم به ایده ها و آگاتون افلاطون و دمیورگوس افلاطون داره تورات رو تفسیر میکنه و این وجوه اشتراک از این جهت بوده. ولی خب وجوه افتراق بنیادینی هم هست که باعث در واقع تمایز فلسفه قرون وسطا از فلسفه باستان میشه و ما اصلا وارد یک عرصه جدیدی میشیم که مهمترینش اینه که در واقع این خدای خالق از عدمی هست که شخص و اسماء و صفاتی داره که ما اون رو پرستش میکنیم، که ما به این شکل در اندیشه نه افلاطون نه ارسطو و نه سنت نو افلاطونی، حداقل در اون تقریری که فلوتین داره، ما چنین نسبتی با اون مبدا واحد یا امر الوهی نداریم. و نکات اینا نکات افتراق هست که اونا هم فوق‌العاده مهمه. بعد در مسیحیت مسئله تثلیث و اون حیات در اون خدایی سگانه ایجاد میشه که اون هم اصلا در فلسفه باستان نیست و اینا همه موجب تمایزها و شکافهای بنیادین فلسفه یونان و قرون وسطا میشه. حالا اینا رو فعلا به اجمال و با اشاره عرض کردم، هر کدوم از اینها رو تک تک روش دست میگذاریم و مفصل بحث خواهیم کرد در موردش. این یک اختصاری بود از اینکه چه پیوندی داره و چه افتراق و تمایزی داره و هر کدوم از اینا چگونه اثرگذار شده در سنت فلسفی بعدی. فعلا در همین حد فکر میکنم که پاسخ کفاف بده تا ما وارد تفصیل مطلب بشیم. میشه بفرمایید.
سوالی داشتم، بازن که خیلی توضیحات مفصل و عالی بود، ولی هنوز مطلب برای من گنگه. به عنوان جمع‌بندی که کاملا هم سطحیه و سرفرش رو زدم، میشه بفهم ببینید که این برداشت من درست بود یا نه، که نقد اول ناظر برای اینه که برای فلسفه اصولی قرون وسطا رو الهیات طبیعی میدونن، در صورتی که پاسخ دارید خیر الهیات بقیانی میدونن، در صورتی که
بله یه بچهش اینه، یعنی نقد اصلی اینه که این اصلا فلسفه نیست چون پیشفرض‌های الهیاتی داره. و در پاسخ عرض می‌کردیم که نه، مرزبندی هست و در بحث فلسفیشون از پیشفرض الهیاتی استفاده نمی‌کنن و اساسا مرزبندی بین این پیشفرض الهیاتی داشتن و نداشتن خودش یکی از مهمترین بحث‌های فلسفه قرون وسطاست. بله به ایمن،
چون برای موسیقی فلسفه اسلامی اینو تو مدرسجون میدونی که برخی جاها داره به قرآن استناد میکنه. دارم میگم حتی پیدا کردن موارد خیلی اندکی میتونه مثال نفس باشه به معنی ردیه بر تمام این فلسفه.
نه نمیتونه باشه، حالا این توضیح میدم. فقط گفتم آخرش رو اول بگم از این جهت که ببینید مولا صدر را یک جایگاه، یعنی یک موضع خاصی رو و جایگاه فلسفی خاصی رو میخواد از آن خودش بکنه و اون اینه که میخواد نشون بده که من اون نقطه وحدت و جمع رو بین عقل و نقل و کشف و شهود پیدا کردم و از مسیر استدلال و برهان تونستم چیزی رو تبیین بکنم که این تبیین تازه نقل رو هم برای ما فهم پذیر کرده و کشف و شهود رو هم برای ما فهم پذیر کرده. و اون در واقع نقل، اون در همخوانی با اون چیزی است که ما از مسیر استدلال و برهان پیدا کردیم. یعنی مولا صدرا به طور خاص میخواد این پیوند و همخوانی رو نشون بده، نه اینکه اون رو به عنوان مبدا استدلال در واقع بیاره. یعنی ببینید مثلا چجوریه بحث مولا صدرا، فقط مولا صدرا نیست، یعنی آگوستینوس هم این کار رو میکنه. کتاب شهر خدا رو ببینید یا اعترافات رو، حالا ما روش بحث میکنیم با آگوستینوس برسیم. این نکته خیلی مهمی است که اشاره میکنید، چون باید دقیقا ذهنمون تیز باشه، یعنی بتونیم مچشون رو بگیریم یا اینکه بتونیم نشون بدیم که چگونه نمیتونیم مچشون رو بگیریم، یعنی اونا دقت فلسفی کافی رو داشتن از این جهت. اینطوری مثلا بحث میشه، میگه که ما وجود رو به عنوان یک امر مشترک واحد میبینیم و معنای وجود اینه 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 و این اشتراک معنوی داره، ذیل اشتراک معنویش منشأ انتظام میخواد فلان میخواد، همه بحث عقلانی صرف برهانه. بعد که این رو اوورد و برهانش رو اوورد و نتیجهش رو گرفت و طرح کرد که مفهوم وجود یک حقیقت واحد داره، بعد میگه که این مثلا همون وحدتیه که ما در آیه قرآن میخونیم هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. یعنی اون آیه رو و نقل رو به عنوان مبدع استدلال نمیگیره، اون رو به عنوان یک شاهد مثال نهایی میگیره که نشون بده این بحث عقلی که من کردم، بحث نقل هم با این تضادی نداشت و تازه این بحث عقلی تونست اون نقل رو برای ما معنادار بکنه. یعنی مثلا در همین مثالی که زدم، ملا صدرا تازه ادعا میکنه که با این برهانی که من روی مفهوم وجود آوردم به لحاظ عقلی محض، تازه این آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تازه معنادار شد. وگرنه من اگر این برهان عقلانی رو نداشتم، این آیه رو پارادوکسیکال میفهمیدم. چگونه میشه که هم ظاهر باشه هم باطن، هم اول باشه هم آخر؟ مثلا اینکه بگیم هم هست هم نیست، آیه پس پارادوکسه. حالا نعوذ بالله، یعنی من نمیتونم این آیه رو بفهمم. چجوری من میفهمم؟ میگه من تازه دارم با عقل فلسفیم این رو معناش رو در واقع بهش میدم یا کشف میکنم معنا رو، یعنی مسیر استدلال عقلانیش رو جدا تر میکنه با مبانی خودش، بعد به عنوان یک شاهد مثال برای اینکه اون موضع اصلی خودش که بگه من به این همانی عقل و نقل و کشف قائلم، اینم شاهد مثال میاره. مشابه این رو ما در آگوستینوس هم داریم که بحث میکنه مثلا درباره بنیانگذاری حقیقت، بعد که بنیانگذاری حقیقت رو به شیوه فلسفی مدلل کرد و براش برهان آورد، بعد یهو نقل میکنه از انجیل که مسیح گفت من هم حقیقتم هم راهم و هم حیات. مثلا این رو شاید مثال میاره. از این دست بیانات این گونه و استنادها و نقلهای اینطوری ما در متون فیلسوفان قرون وسطا زیاد داریم که دقت شما درسته، ولی این نباید ما رو در واقع ذهنمون رو فریب بده یا ببره به این سمت که پس این داره در واقع تفسیر مینویسه ولی اسمش گذاشته فلسفه. و از این شاهد مثالا میارم، مثلا ابن سینا جایی که در مورد امکان ذاتی داره بحث میکنه، خب امکان ذاتی رو از روی تمایز وجود و ماهیت و یه بحث کاملا عقلی داره پیش میبره، ولی وقتی بحث ماهیت رو آورد و بحث ممکنات رو و اینکه این لیس ذاتیه، بعد میگه اینه معنای اون آیه که کل شیء هالکون الا وجه، و یه شاهد مثال میاره به این شکل. این به معنی در واقع مبتنی کردن عقل بر نقل نیست، یعنی این با بحث کلامی بحث اعتقادی فرق میکنه، یعنی با چیزی که ما در کتابای اصول عقاید مثلا میتونیم ببینیم این، و ما باید این مرز رو خودمون دنبال بکنیم و پیدا بکنیم، و اگر پیدا نکنیم عملا گم میکنیم که این به چه معنا فلسفه است و چگونه میتونه فلسفه باشه. کما این که ما در متون فلسفه معاصر هم وقتی میخونیم انقدر که ارجاع دارن به عرض شود که حوزه های مختلف، مثلا شما یه متن از اسلاوی ژیژک میخونید انقدر که به فیلم سینمایی و نمیدونم روانکاوی و داستان و رمان و اینها ارجاع میده، شما این کتاب میخونید میگین یه استدلال روش نبود، این به چه عنوان اسمش گذاشته فلسفه؟ اینو خب میذاشه جور روانشناسی یا یه جور اصلا ژورنالیسم ادبی هنری فلسفی که همه چیز درش هست، این چرا اسمش فلسفه است؟ یعنی اینو ما خواننده دانشجوی فلسفه باید بتونیم بیرون بکشیم که اون خط اصلی که داره امکان عقلانیت و امکان فلسفه رو دنبال میکنه اون کجاست، و بعد این عقلانیتی رو که داره کشف میکنه اینو در نسبت با چه حوزه هایی میخواد در واقع برای ما معنادارش کنه. این دوتا حس رو باید بتونیم اصلا تمیز بدیم. حالا به اجمال و خلاصه عرض کردم، ولی چون فوق العاده مهمه و در شیوه بحثمون مدام روی این دست میگذاریم، یعنی به تفصیل، امیدوارم که این خودش رو نشون بده این نوع نگاه. خواهش میکنم. خب باز اگر سوالی هست خدمتتون هستم. خیلی دوتا سوال خیلی خوبی بود، یعنی من رو سر ذوق آورد که امیدوار بیشتر توضیح بدم روی مباحثی که این جلسه مطرح شد، و از این جهت خیلی ممنونم بابت این دوتا سوال خوب و بجا. خب باز اگر سوالی هست خدمتون هستم، اگر نه که من یه مقدار نگرانم هستم که الان 10 دقیقه دیگه 3:30 میشه، دوستان یه سریشون کلاس دارن، اگر سوالی نیست ما فعلا این جلسه رو به اتمام برسونیم که دوستان فرصت تنفسی هم تا کلاس 3:30شون داشته باشن، و من سعی میکنم از جلسه آینده این 10 دقیقه امروز تأخیر شد، کامپیوتر رو باید زودتر روشن کنم، سیستم رو بالا بیارم که بتونم سر 1:30 شروع کنم که از این طرف مشکل نخوریم. اگر سوال نیست، بله دیگه این خسته نباشید رو به من حسن ختام آوردن و منم تشکر میکنم، خدمت شما هم خسته نباشید میگم. امیدوارم که بتونیم این بحث رو جدی و فشرده تا جلسه آینده پی بگیریم. متشکر و خدا نگهدار. من این ضبط رو هم قطع میکنم.